بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254 سطر 11 و ایزا خمدت نارو و فارغت ها سخونته ها تکذن منها اجسام سلبتون ارضیه یقذف و حسها و سارد. بحث در این داشتیم که عناصر ارضیه کیفیات مزدوج دارند، یعنی مجمع دو تا کیفیت هم گفتیم که آب دارای کیفیت رطوبت و برودت هست و چون هر دو واضح هم اثباتشون نمی کنه. خاک دارای برودت و یبوست شوشن اثبات نمیخواد، برودتش اثبات کردیم. هوا دارای حرارت و رطوبتش واضح اثبات نمیخواد، حرارتش اثبات کردیم. بعد گفتیم نار هم دارای یبوست و حرارتش واضح اثبات نمیخواد، یبوستش باید اثبات بشه. الان میخوام یبوست نار رو اثبات کنه. دلیل بر یبوست رو اینطوری ایشون ذکر میکنه: سائقه رو توضیح میده که پاره آتش است و این آتش وقتی وارد طبقات سرد هوا میشه منجمد میشه، خاموش میشه و بر اثر خاموش شدن فشرده میشه و به صورت جسم جامدی از طریق ابرهای برق زننده به طرف زمین پرتاب میشه. آنچه که الان در زمین واقع شده یه جسم سفته، یه جسم سخته، در حالی که ابتداعا آتشی بود که مبتلا به سرما شد، الان شده جامد، الان شده یابس. اگر در اصل، یعنی در اون وقتی که آتش بود جمود و یبوست نداشت، چگونه با تسلط سرما جمود و یبوست پیدا کرد؟ باید گفت جمود و یبوست رو داشت و ظاهر نبود، با تسلط سرما این یبوست و جمود ظاهر شد. پس آتش یابس است به دلیل اینکه بعد از تسلط سرما یبوست از ظاهر می شود و به صورت یک جسم سختی در می آید. این دلیل مصنف است بر یبوست نار. در ضمن این دلیل سائقه توضیح داده شد. سائقه عبارت شد از پار آتشی که وارد طبقات سرد هوا می شود و در اونجا آتش خاموش می شود و آنچه که باقی می ماند جسم سخت فشرده است که به توسط ابر از طرف زمین پرتاب می شود. یعنی وقتی ابر برق می زنه، سائقه می زنه، اون جس رو پرتاب میکنه. سائقه گاهی به صورت برق خالیه، ولی غالبا با این سائقه اجسامی هم وارد زمین میشن که این اجسام همه سفتن، سختن. بعضی ها رو وقتی میشکافیم میبینیم مسند، بعضی ها آهنند، بعضی ها سربند، بعضی ها جسم دیگر، که همین ها رو ما توی زمین تو معادنشون داریم، همین ها تو معادن داریم. حالا آتش به این صورت در آمده، یعنی به صورت مس در آمده، به صورت آهن در آمده. خب مس آهن که یابس هم از اجزای ارضی هم، پس معلوم میشه که این سائقه مدرجه ارضیه. ولی این آتش بود نه مدرجه ارضی. پس معلوم میشه که این آتش در اصل یبوست داشت که تونست تبدیل بشه به این اجسام. اگر یبوست نداشت با سرما که تبدیل نمیشه. این استدلال ایشونه و ضمناً تبیین سائقه است. سائقه هم داره اینطوری تبیین میکنه. خواجه میفرمد که سائقه رو مصنف در جاهای دیگه طور دیگه معنا کرده، بنابراین تفسیری که در اینجا برای سائقه اشاره کرده، چون در اینجا سائقه رو به صورت صریح تفسیر نشده، بلکه داره استدلال میکنه، در ضمن استدلال داره به سائقه اشاره میکنه. تفسیری که در اینجا بهش اشاره میشه مخالف است با تفسیری که مصنف در نوشته های دیگرش داره. در نوشته های دیگه ایشون اینطوری میگه، میگه اجزاء بخاری و دخانی مخلوط میشن و به سمت بالا میرن. دخانی و بخاری، بخار یعنی مخلوط آب و هوا که ذرات ریز آب با ذرات ریز هوا با هم میامیزن، مجموعشون میشه بخار. دخانی یعنی چی؟ دخان مهمه، توجه کنید، دخان اجزاء ریز زمینه، یعنی تراب با آتش، با ذرات ریز آتش مخلوط میشه. البته ذرات ریزی که شاید قابل رویت نباشه. دیدید که شما وقتی که آتشی رو روشن میکنید در زمین دود میزنه، این دود ذرات آتش رو با خودش میبره، اما ذرات زمینی رو هم جمع کرده. آتش خالص نیست. اگه آتش خالص بود اصلا رنگ نداشت. خود اون آتش های پایین خالص نیستن، تا چه برسه این دود. این دود تقریبا میشه گفت آتشیست که داره خاموش میشه، یا بفرمایید که ذرات ریز غیر قابل رویته. پس دخان عبارت هست از اجزاء ترابی به علاوه اجزاء ناری. ترابیش چیه؟ دقت کنید این مسئله مهمه. ترابی که همراه دخان میره چیه؟ پس سائقه، حالا هنوز تشمیلش نکردن، سائقه عبارت شد از ترکیبی من البخار و دخان. بخار رو کار نداریم، دخان هم اون اجزای ناریش رو کار نداریم، اجزای ترابیش رو کار داریم. اجزای ترابیش چیه؟ این فرمان مختلفه. گاهی اجزاییست که اگر جمع شد به صورت آهن در میاد، یعنی مادهش با ماده آهنی که در معدن آهنه یکیه، ولو از ماده آهن، از ماده معدن، از معدن آهن بلند نشده این دخان، یعنی بالاخره جوریست که ماده با اون ماده یکیه، این بعدن به صورت آهن در میاد. یه چیز دیگه میدونید که اون اجزای ترابیش با ماده معدن مس یکیه، این بعدن وقتی که جامد شد به صورت مس در میاد و هاچند. پس مهم این ماده ترابیست که این اجزای ترابیست که با دخان همراه میشن. خب حالا دنباله سائقه رو توضیح دادم. بخار و دخان تنینی که توضیح دادیم با هم ممزوج میشن و چون هر دو سبکن به سمت بالا میرن، میرسن به ابر. اگر ابری نباشه همچنان میرن تا جایی که بتونن مستقر باشن، مستقر میشن. اما اگه ابری باشه وارد ابر میشن، ابر اینا رو احاطه میکنه و اینا تو ابر حبس میشن. بعد که ابر شروع کرد به برق زدن، این محبوس ها راه پیدا میکنن، با فشار به سمت زمین پرتاب میشن، در حالی که دیگه حالا حالاته بخار و دخان نداره، بلکه به صورت جسمی در آمده که اون اجزای ترابی اختزامی جرد، یعنی به صورت نفت در آمده، به صورت آهن در آمده یا همسال در آمده. این تفسیر دیگریست که برای سائقه ابن سینا در نوشته های دیگرش داره. در این اشارات همونطور که توجه کردید اینطور تفسیر کرد که آتشیست که در طبقات بالایی هوا سرد میشه، خاموش میشه و بعد از خاموش شدن تبدیل به جسم میشه و با ابر صاعقه به سمت زمین پرتاب میشه. اما در نوشته‌های دیگه اصلا بحث از آتش نداشت، بحث از بخار و دخان داشت که بخار و دخان با هم دیگه ممزوج میشن و میرن بالا تو ابر حبس میشن. هر تکونی که پیدا میکنن تو همون ابر تکون پیدا میکنن و بعد ابر وقتی صاعقه میزنیم برق میزنه اینا رو پرتاب میکنه به سمت زمین. پس این که ابر صاعقی باید اینها رو پرتاب کنه در هر دو تفسیر مشترکه، ولی این که اصل ماده چیست در دو تفسیر فرق میکنه. در یک تفسیر گفته ماده صاعقه آتشه، در یک تفسیر گفته ماده صاعقه بخار و دخانه. این تفاوت بینش هست. و در یک تفسیر گفته این ماده صاعقه در طبقات بالای هوا سرد میشه و خاموش میشه، در یک تفسیر گفته تو ابر گیر میفته و حبس میشه. اینا تفاوت هایی که بین دو تفسیر هست. خواجه میفرماید که اگر این تفسیری که مصنف در اینجا گفته درست باشه، تفسیری که در جای دیگه گفته غلط میشه. اگر تفسیری جای دیگه درست باشه، تفسیری اینجا غلط میشه. ولی توجه کنید خواجه در هر دو صورت استدلال رو قبول داره، تفسیر رو قبول نداره. این مهمه ها. خواجه در هر صورت استدلال رو قبول داره، استدلال رو باطل نمیکنه، تفسیر صاعقه رو باطل میکنه. در تفسیر صاعقه اشکال داره، چون در قسم اول آتشی بود که تبدیل به جسم میشد. در تفسیر اول، در تفسیر اول آتش تبدیل به جسم میشد و این نشون میداد که آتش جامده و یابسه که میتونه تبدیل به جسم شه. در تفسیر دوم ممزوجی از بخار و دخان که دخان هم مشتمل بر اجزای ناریه بود تبدیل به جسم شد. در تفسیر دوم اجزای ناریه تبدیل به جسم میشن، اونام دلالت میکنن در این که نار یابسه، ولی نار نمیتونه توی اونها تبدیل به جسم شه. نار باید بیرون میموند، اجزای ترابیه تبدیل به جسم میشدن، نار بیرون میموند. در حالی که اونیم نه، همه اون بخار و اینا همه با هم تبدیل به جسم میشن. پس من میشه اجزای ناری هم دخالت میکنه. اجزای ناری که دخالت کرد تبدیل به جسم شد، نشون میده که اجزای ناری یابسن. پس استدلال بنابر هر دو تفسیر تمامه. تفسیرها مشکل دارن، یکیشون دیگری رو نقض میکنه و هم اختلاف دارن. اشکال خاصی اینه که دو هم اختلاف دارن.
نه،
سائقه ای که عبر سائقه میزنه یعنی همین هم فرق میکنه، نه یه کار جدیدی بکنه. اما صورت برق دیده میشه، برقشو توضیح نمیدن که این اجسام چطوری به صورت برق دیده میشه. امروزه روشن کردن که چون این اجسام با سرعت میان توی جرد آتش میگیرن. امروز هم شهاب ها رو میگن. در هر صورت این سنگی که میاد پایین، این سائقه همون سنگ هایی که رو زمین میفته، اونا رو الان اینا داره میگه سائقه، که ما اسمش رو امروزه میذاریم شهاب سنگ. اون سائقه اون برقی نیست که ابر میزنه، ابر برقدار این سائقه ها رو پرت میکنه. حالا امروزه نمیگن ابر برقدار پرت میکنه، میان خودش سرگردان توی جب زمین میچرخه و میفته، یه جای جاذبه زمین برش غلبه میکنه، میشه شکش و میفته دو زمین. از هر جا، بله از هر جا. نه، اینا توجیهاتی که امروزه کردن، ما داریم توجیه ها نیستینا رو میکنیم. شما اشکال میکنم زدلات امروزه خب بله. نه، این تفسیرهایی که این دو تفسیر با این دو تفسیر استدلال تمام میشه. اگه تفسیر سوم بیارید، نه اگه
با همین تفسیر هم تابسه اگه چون من شعر و اینی فهمانی میرون بیتازه باید تفسیر دخان حالت میتواند اعلام بگذارد که تا خواهد از این حالت نام بگذارد خب هر دوی اونها میتواند در نار باشند چرا ما اومدیم که نار فقط حرارت هستی بگذارد در نار به سرم حکمت از خواهد میتواند که رسوبت هم دارد
اون وقتی که میره توی ابر اینا با هم ممزوج میشن و رطوبت بخار بر اثر حرارت اون دخان از بین میره رطوبت خوش میشه ولی اون اجزاء تراب نه اصلا اجزاء مایی از بین میره چون این رطوبت این طریه رطوبت به معنی طریه اینا بر اثر دخان بر اثر داغی و دخان خوش میشه این از بین میره بله اون رطوبت به معنای چیز از بین نمیره رطوبت به معنای سهولت تشکل از بین نمیره ولی وقتی آمد و غلبه و اجزاء دخانی شد دیگه اون رطوبت به معنی سهولت تشکل باقی نمیمونه عرض میکنم بدن این میبنده این مجموعه میبنده سفت میشه وقتی سفت شد دیگه سهولت تشکل نداره اصلش اون بود ولی وقتی آمد جمع شد الان سفت شده چی سفت شده همون اجزای ناری سفت شدن یعنی یکی از چیزهایی که سفت شده اجزای ناری هست و اون برای ما کافیه البته با غلبه اون اجزای ترابی سفت شدن ولی بالاخره اجزای ناری سفت شدن رو قبول کرده و این جهت میگیم استدلال تمامه استدلال و مبنای آقایون با تو این دو تا تفسیری که کردیم تمام میشه ولی اگه ما سائقه رو تایی که تفسیر کنیم سائقه عبارت هست از سنگ هایی که از کرات دیگر جدا شدن و در جو زمین سرگردانند بعد وقتی اتفاقی میفتد که اینها وارد جو زمین میشن شعله بر میشن بعد هم که میفتن زمین جاذبه زمین اینا جذب میکنه خاموش میشن تا مدت هم داغ هم نمیشونشون دست دارد بعد هم خاموش میشن اگه سائقه اینطوری من رو کنیم کسی از اول رفتی با آتش نداشته سنگی بوده وارد جو شده آتش گرفته بعد هم افتاده زمین اینا قدمی میاد چون آتش گرفتنشون میدیدن و جدا شدنش از کرات دیگر رو اجازه نمیدادن چون اینقدر اطراف زمین پره که هیچ سنگی نمیتونه جا پیدا کنه برای عبور خرق التیام و امثال اصلا نمیشه چیزی غیر از اینا که ما میدیم تو جهان نیست اونا این سنگ های تیکه پاره شده رو در جو اصلا قائل نبودن میدیدن که یک برقی زد میگفتن این ابر صاعقه دار این صاعقه رو پرتاب شد صاعقه همون سنگ بود که ربطی به ابر نداشت از جزم ولی اینطوری داشت توجیه میشد ما حالا کار نداریم توجیهشون درسته غلط شما اشکال نکنید به توجیهات با توجیهات امروز توجیهات دیروز رو باطل نکنید ما داریم توجیهات دیروز رو میخونیم در توجیهات دیروز این دو تا توجیه شده از جزم دلیل با این دو توجیه تمام میشه ولی این دو توجیه با هم نمیسازن اشکال خواجه بر ابن سینا اینه که چرا دو تا تفسیر کردی برای سائقه دو تا تفسیر ناسازگار اشکالی نیست که استدلالت باطله استدلال درسته برای هر دو تفسیر ولی اشکالی اینه که دو تا تفسیرت با هم ناسازگاره بعضیا خواستن بین دو تا تفسیر جمع کنن و اشکال خواجه رو جواب بدن گفتن که آتشی که در این تفسیر اشارات ماده اصلی صاعقه قرار داده شده آتش خالص نبوده اینم بالاخره یه جوری باید به همون دخان و اینا برگرده بنابراین اون که در اینجا میگوید یعنی اون که ابن سینا در اینجا اشاره میکند با اون که در نوشته های دیگرش گفته مخالفت نداره چون آنچه که در اینجا میگوید با توجیه بشه به خصوص با قرینه نوشته های دیگرش وقتی شما نوشته های دیگرش میبینید باید قبول کنید که این نوشته اینجاش ناظر به اونجاست چون اینقدر حافظش قبول بیده که میدونسته جای دیگه چی گفته لذا مناقض حرف نمیجده اگر هم گاهی تردد رای براش پیش میامده که خیلی چند شاد اتفاق میفتده تذکر میداده در حالی که در اینجا الان داره به طور قطعی حکمشو بیان میکنه در اونجا های دیگه هم قطعی گفته بنابراین دو تفسیر باید به هم برکردن پس اشکال خواجه وارد نمیشه البته در عبارت خواجه ما فیه نظرون میخونیم، فیه نظرون، عبارت خواجه فیه نظرون این در این تفسیر نظر است نه در استدلال. بیان کردیم در استدلال نظر نیست، در این تفسیر نظر است، زیرا که ابن سینا در جای دیگه چیز دیگه گفته. اگر فیه نظرون بخونیم معنیش همیست که عرض کردن، ولی این لازم نیست که خواجه از اون تعهدی که اول کتاب داشت خارج شده باشه، چون در اول کتاب تعهد کرد که من هیچ اشکالی بر این مصنف وارد نخواهم کرد، من فقط شارحم، مطلب رو تا جایی که بتونم توضیح میدم و تا جایی که ممکن باشه از اشکالات فقه رو رد میکنم و از مصنف دفاع میکنم، وارد اشکال بر مصنف نمیشم حتی اگر نظرات مصنف با نظر من ناسازگار باشه. این اول بحث گفت، اما الان داره میگه فیه نظرون داره اشکال میکنه خلاف تعهد قبل. برای اینکه خلاف تعهد لازم نیاد، کلمه فیه نظرون رو با فیه نظره بخونیم، یعنی در همین تفسیر خود ابن سینا نظر دارد، زیرا که در کلمات بعدش جور دیگه تفسیر کرده. فیه نظره بخونیم، یعنی خود مصنف فیه نظر که خواجه نمیخواد اشکال کنه، منتها بعدن به خواجه باید گفتش که نه مصنف فیه نظر نیست، در این اشکال نظر نکردیم، بلکه توریدیه مطلب رو همین مطلب رو توریدیه توضیح داده. یعنی اگه ما بخوام جمع کنیم بین دو تا تفسیر ابن سینا، به خواجه میگیم اینطور نیست که ابن سینا نظره در این تفسیر اشاراتش، بلکه تفسیر اشارات رو قبول دارد، در نوشته های دیگر به نحوه دیگر تفسیر شده، تفسیح نظره رو قبول نمی کنیم، ولی خواجه دیگه خلاف تعهد نکرده. اگر فیه نظره بخونیم خلاف تعهد لازم نمیاد، ولی حرف خواجه لازم تمام نمیشه. اگر ما اون جوابی رو که بعضی ها گفتن قبول کنیم، حرف خواجه تمام نمیشه، ولی دیگه خلاف تعهد از خواجه لازم نمیاد. و خوبه که ما فیه نظره بخونیم که خلاف تعهدی از خواجه لازم نیاد، چون خواجه حواسش جمع بوده. الان نمط دومی، ایشون در نمط هفتم که فاصلش با صدر کتاب بیشتره یادش نرفته تعهدش رو، اونجا تذکر میده، میگه من عهد کرده بودم که چیزی نگم، ولی چون مطلب مهمه خوبه که عهدم رو بشکنم، شرط مالک منه، من رو اسیر کرده، من مالک اون شرطی هستم که اول کتاب کردم، ولی چون مطلب مهمه جا داره که من شخص کنار بذارم و وارد اشکال میشه. اونجا تذکر میده و اشکال میکنه، اونجا تذکر نداده اشکال میکنه، مسلم اینجا یادش نرسته نمت افتون که فاصله است مصدر کتاب بیشتره، اونجا یادش نرسته چطور اینجا یادش رفته. پس فیه نظره بخونیم بهتره. البته فیه نظرانم اینا توضیحی که من دارم عرض میکنم، فیه نظرانم بخونید درست است، دیگه بالاخره باید خلاف تعهد رو قبول کنید.
اینجا فیه نظره
میشه
در این
تفسیر
اشکال، خودش اشکال
فیه، یعنی در این تفسیر نظر کرده، نه اینکه حالا یعنی خواسته باطل کنه، فیه نظره یعنی عملا در نوشته های دیگرش خلاف اینو گفته، پس عملا در این اشارات نظر کرده، یعنی در اون چی که در اشارات گفته اشکال کرده، عملا اشکال کرده، ولی کتاب اشارات آخرین کتاب نوشته باشه بازم اون نوشته های دیگرش اشکال در این کتاب به حساب میاد، نه که نظره یعنی الان اعلام اشکال کرده باشه، ولی اعلام اشکال نشده چون اون نوشته ها قبلا نوشته شده، اون اشکال بر این نبوده، اینو داره بعدا می نویسه، ولی اون عملا اشکال بر این وارد اشکال بر این میشن. پس فیه نظره عملا، نه فیه نظره صریحا. بله خب خلاصه صحیح جواب میکنه اینا دیگه توضیحاتی که ما داریم میدیم در این که خواجه رو مبرا کنیم از تخلقش هست.
لازم
نمیدون این وقت
هم از
قول خود شکنه،
این
یکی که
نظرون
تو
همیتونی
بله خرد خوبیه. آبر اگه شما فارغ خوبی مالی چیه؟ مال حیدرقلیه؟ حیدرقلیه قاجار. حیدرقلیه قاجار حرف خوبیه. میگه خواجه در اول کتاب شرط کرد که نظر خودم رو نیارم. در اینجا نظر خودشون رو میاره، نظر دیگر از مسینا رو داری میاره، از تخلف شرط نشده، ولی توجیه خوبیه. تفسیح نظرون بخونیم بازم ایراد نداره، اگه فیه نظرون هم بخونیم بازم برمیگرده به همون فیه نظر خود مصنف، بازم برمیگرده به همون فیه نظری که هر کرده. فیه نظره اشکال نداره، ولی توسترش میگه ابن سینا اینطور گفته، چرا مجهولش کنیم؟ اگه فیه نظره بکنیم بخونیم یعنی یک کسی اشکال کرده، بعد میگه اون کس ابن سینا. خب از اول فیه نظر بخونید چه ابن سینا باشه دیگه. صفحه 254 این سطر یادده هم. و ازا خمدت نارو و فارغت ها سخونتو ها تکبن من ها اجسام. وقتی نار خاموش شود، در این سائقه رو توضیح میده، وقتی ناری که رفته تو طبقات بالای هوا و سرد شده خاموش شود و فارغت ها سخونتو ها، سخونت و گرمایش ازش جدا شدند، تکبن منها یعنی از این نار اجسام سلبه ارضیه، یعنی اجسام سختی که ارضی هستند، یعنی منصوب به ارض هستند، اجسامی هستند که موادشون و نمونهشون تو زمین هست، مثل آهن، مثل خود سنگ مثلا. که یقذف هست صحاب و سائق، یقذف هایی پرتاب می کند این نار رو یا اون اجسام رو، صحاب سائق یعنی ابری که برق میزنه، ابرای معمولی که برق نمیزنن اونا هیچ، ابرایی که برق میزنن در این برقشون اون سائق رو پرت میکنن پایین. البته توجه کنید امروزه همونطور که اشاره شد، امروزه قائله که ابر برق میزنه هیچی هم تو این برقش نیست، فقط خود برقه. و اون شهاب سنگام چه هوا ابر باشه چه نباشه، اونا میاند و وارد زرکه بشن، آتش میگیرند و میفتن. این دوتا مطلب رو قدیمی، حالا این بازم من دارم عرض میکنم، خودش میکنه نگفتن، این دوتا مطلب رو قدیمی رو هم تلفیق کردن، برقی رو دیدن که میزنه و مثلا شهاب سنگی وارد جب شده آتش گرفته و برقی به نظر میرسه، این برق رو با برقی که ابر میزنه مقایسه کردن، چون دومی رو اولی رو که سائقت نتونستن توجیه کنن، ناچار فکر کردن همون ابر داره برق میزنه، و فکر کردن توی برق ابرم اون جسم میاد، در حالی که جسم جدا از برق ابر میاد. اینا رو با هم مخلوط کردن و این چنین نتیجه گرفتن که ابر برق زنندهی وقتی برق میزنه اون جسم رو داره پرتاب میکنه، اون جسم همون سائق است، در حالی که سائق شهاب سنگی که اصلا به ابر کاری نداره، بنابر نظر این روز به ابر کاری نداره، فقط خودش هست که وقتی وارد جب میشه برق میزنه. اون تفسیر دومه. اقول و یرید و اثبات یبوست نار، یرید و اثبات یبوست نار، میخواد ثابت کنه که نار علاوه بر حرارت یبوست هم دارد. و از تدل علیها یعنی بر یبوست به سائقه، فانها سائقه علی ما قال ها هنا، اونطوری که اینجا گفته برخلاف اونی که در نوشته های دیگر گفته، هاهانه در اشارات سائقه تتولد من اجسام ناریتین، اجسام ناریتین اجسامی که منصوب به نارن بالاخره آتشن، که فارغت و سخونه. این اجسام ناریه رو من دارم آتش معنا میکنم، بعد وقتی میخوام بین کلام ابن سینا و این کلامش و کلام بعدی جمع کنیم، این اجسام ناریه رو بخوام قرار میده که با اون کلام بعدی یکی بشه. الان که میخوام جداش کنیم بگیم اون چه که مصنف بعدم میگه در جای دیگه گفته با اون چه که اینجا گفته فرق داره، اجسام ناریه رو عبارت میگیریم از اجسامی که نار باشن. ولی اگر خواستیم این تفسیر رو به تفسیر بعدی برگردونیم، اجسام ناریه رو عبارت میگیریم از اجسامی که یه جوری ارتباط با نار داشته باشن که بتونه با دخان اون جمع بشه، که با تفسیر بعدی یکی میشه. بله، علامه قال هونا تتولد این سازه از اجسام ناری که فارغت هست سخونه، سخونت و گرمی از این اجسام مفارقت کرده و سارت این اجسام لستیل یا اون نار فرمون کنه، سارت اون نار اون اجسام ناریه، سارت اون اجسام ناریه لستیلا البرودت علی جوهرها، چون برودت بر جوهرش استیلا پیدا کرده و سردش کرده، سارت متکاسفت هم فشرده شده، گذشته از این که سرد شده متکاسفت هم شده. حدثه اولش سرد نیست، از که میفته سرد میشه، این سرد شدنش سرد شده نیست، مال اولش نیست، بعد هاست متکاسف شده. این متکاسف شدنش برای ما مهمه، یعنی یبوست پیدا شده، پس معلوم میشه که نار یابسه، اگر یابس نیست بعدا که سرد میشه یابس میشه. و فیه نظر، اینا دیگه توضیح دادم، فیه نظر یعنی در این تفسیر نظره، نه در استدلال. لأنه ایضا قد قال، البته اگر ما نتوانیم استدلال رو با تفسیر دوم درست کنیم، فیه نظر نیچه گفت یعنی در استدلال نظره، اما ما با یه زحمتی درست کردیم. فیه نظر لأنه ایضا، یعنی لأنه مصنف ایضا، یعنی همونطور که اینجا گفته این چنین، قد قال در بعض احوالش انها، یعنی سائقه، تتولد من الابخرت والابخنت الارضیه، متولد میشه از بخارها و دخانهای زمینی، چه متصعد از ارضن، این دخان و بخار از زمین بالا میرند، المحتسبه فی السحاب، در ابر حبس میشن، بعدم ابر اونها رو پرت میکنه به پایین، میشه سائقه. خاجم تفسیر میکنه دخان رو، توضیح میده دخان چیه. دخان هو المتحلل، یعنی جسم باز شده، الیابس المتحلل، الیابس من الارض، متحلل من الارض، یعنی همون اجزاء زمینیه که متحلل شده، یعنی باز شده، فشرده بوده میاد باز میشه، در اثر حرارتی که آتش میدهد این اجزاء از هم باز میشن، با ذرات آتش مخلوط میشن، دخان تشکیل میشه. پس دخان همون باز شده خشک از زمین است، یعنی باز شده از زمین است که هنوز یابس است و با اجزاء ناری مخلوط است. کما این که بخار المتحلل رفت است، یعنی باز شده رطوبت داره که با اجزاء مایی مخلوط شده، هر دو متحللن، یعنی هر دو باز شدن، تحلیل رفته و باز شده هستن، اما یکی از متحلل یابسه، یکی متحلل رفته. و هو یعنی دخان نه بخار، دخان از دای ارضیه سقاریست که اکتسب از حرارتن، حرارتی رو کسب کرده، حالا یا از دای ناری درش داخل شده یا حرارت رو کسب کرده که فتصاعدت لعجل اون حرارت، به خاطر اون حرارت داره بالا میره، و الا اگه اون حرارت نبود این اجزای زمینی بودن و پایین میامدن، بالا نمیرفتن. و خالصت الهوا اصلا تصاعدته، یعنی به خاطر اون حرارت تصاعدت و به خاطر همین حرارت و صعودش خالصت الهوا، با هوا مخلوط شده، هوا که متحلل وصفه مخلوط شده، مجموعا رفتن توی ابر حبس شدن. و هازا یعنی این تفسیر دومی که در بعض اقوال دیگر ابن سینا میابیم، از هر قوله فساده، قول ظاهر ترشی، و این قول ظاهر رو فاضل اشاره تایید کرده، این چنین تایید کرده که شما وقتی که این سائقه سرد میشه میاد میبینید، میبینید یا مس یا آهن یا سنگ بالاخره یکی از اجزاء زمینیه. از اینجا میفهمیم که صاعقه از همین زمین رفته بالا و اونجا شده صاعقه. همین اجزا و مواد زمینی در اینجا تحلیل رفتن و رفتن بالا و شدن صاعقه. و این قول دوم و تفسیر دوم ابن سینا رو تایید میکنه، که در تفسیر دوم توجه دارید ابن سینا میگه اجزاء زمینی به صورت دخان میرن بالا، الان هم وقتی که میان پایین ما میشکافیمشون میبینیم همون اجزاء زمینی هم در واقع. پس معلوم میشه اجزاء زمینی بودن رفتن حالا دوباره برگشتن. ما همین اجزا رو که در صاعقه میبینیم، همین اجزا مواردشون رو در معادن میبینیم. و عجبه الفاضل الشارح، یعنی این تفسیر دوم رو که از هر قوله المصنفه فاضل الشارح تایید کرده به این طور که صواعق بنابر آنچه که خود شیخ نقل کرده، تشبه الحدید تارتن و نحاس تارتن و الحجر تارتن. یک بار میبینی شبیه آهنه، یک بار شبیه مثل، یک بار شبیه سنگ. یعنی وقتی این صاعقه رو شما ملاحظه میکنید، انواع مختلف میابید که در تمام انواع مختلف هم همون حالت زمینی رو داره. اونی که افتاده زمین، اونی که میبینید که آسمان نیست، زمین دیگه. اگر برش صاعقه ها رو اینا قبول نداشتن که دور زمین به چرخه و زمین نیفته، اونا همه میفتادن زمین. اون های زمین افتاده رو نگاه میکردن، میدیدن یا سنگ یا آهنه. الان هم همین رو میکردن، میگن جنساش جنسای مختلفیه، منطقه نمیگن از زمین کنده شده، الان میگن از جاویه کنده شده، ولی جنساش همین جنسای مختلفه، گاهی سنگ، گاهی آهنه، گاهی مثل همیش که ایشون میگه فلوکانت مادت ها نا فخ میگه، میگه اگر ماده این سائل نار بود، خب در همه سائلها ماده یکسان بود، چرا یکی میشد مس، یکی میشد آهن، یکی میشد سنگ؟ لمخ تلفت هادل اختلاف، یعنی سائقه این نوع اختلافی که گفتیم پیدا نمی کرد. بل کانت اصل بر لو کانته، لو چون لوی امتناعیه به معنی نفش میگرفته میشه، یعنی ما کانت مادت آن نر، بل کانت مادت آن لدخینه. پس بل کانت اصل بر لو کانته که به معنای ما کانت، بلکه کانت مادتها الادخنه، بلکه اگر بلکه باید گفت ماده این سائره هایی که به این جنس های مختلف دیده میشن همون ادخنه و ادخره است. ادخنه زم دخان، ادخره زم بخار، که شبیهن این ادخنه و ادخره ای که شبیهن به مواد این اجسام در معادن این اجسام. معادن اجسام مثلا معدن آهن، معدن مس. دقت کنید این عبارت ادخره در اینجا که از شبیه رو قید ادخره قرار نداده، قید ادخره و ادخره هر دو قرار داده. معلوم میشه ما از این عبارت معلوم میشه که ما رو بهش از بخار، بخارهایی که ما میگیم نیست، بخارهای متساعد از زمینه، نه بخار متساعد از آب. بخار متساعد از زمین که قبلا هم اشاره کرد، ادخنه من الادخرته و الادخنه الارضیت المتساعدت عن الارض، یعنی بخار هم باید از زمین بلنشه، بخار آب نباشه. در خود معادن گاهی بخاری بیرون میاد، البته حالا امروزه میگیم بر اثر رطوبت زمینه، رطوبت زمینه که اون جاها گرمه، این رطوبت ها تبدیل به بخار میشه. ولی قدیمی هم گفتن بخاری از زمین بلند میشه، دخان مال زمینه، بخارم از زمین بلند میشه. این بخاری که الان در تکون صاعقه دخالت میکنه بخارهای زمینی است، نه بخارهای آب. از شبیه به مواد حاضر از تانفی معادنها، من فی معادنها رو متعلق میگیرم به الکائنه مقدر، شبیه به مواد این اجسامی که این اجسام کائنن در معادن خودشون. یعنی این اجسام مس و سنگ و حدیدی که در معادن خودشون هستند، اینها مشبهانده ها هستند. این سائره شبیه به مواد اینجور اجسامه، و لذا بعد از این که خنک میشه نگاه میکنیم میبینیم که از سنخ همین اجسامه، یعنی شده نصف یا آهن یا حجر. اینا نشون میده که آتش نبوده که بعدن ساعده شده باشد، بلکه همین ادخنه و ادخنه بوده که بعدن ساعده شده. پس تفسیر دوم با این بیانی که فخ کرده تایید میشه.